کار به صورت فنی و علمی پیش نمیره. فقط در یک مورد چون که من شهرداری تهران رو میتونم خدمتتون عرض کنم، در دو سال نیم گذشته طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران تدوین شده، حدود 2500 نفر ساعت کار فنی انجام شده، یک گروه 30 نفره از متخصصین در واقع دانشگاهی و گروه شرکت مشاور این کار رو انجام دادند و یک برنامه 0 تا 100 مدیریت پسماند رو ما در این خصوص داریم که امیدواریم که در روزهای این تبدیل شده به یک لایحه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران مصوب شده. بله. و شهرداری و سازمان مدیریت پسماند موظف به اجرای اون شده که تقریبا تمام مواردی که شما اینجا الان مطرح کردید و صحبت شد و احتمالا در آینده هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد از روش‌های نوین و بهینه شدن در واقع مدیریت پسماند در این مجموعه وجود داره. در خصوص سوالی که شما از آقای دکتر پسندیده سوال کردید، من لازمه که یکی دو تا نکته رو که به صورت در واقع اصل‌هایی است که در دنیا جا افتاده و در مدیریت پسماند به عنوان اصل جا افتاده دارن استفاده میکنن، اینجا یکی دو تاشو توضیح بدم و بعد برسم به این داستان در واقع تفکیک در مبدأ و زباله خشک ارزشمند. در دنیا الان یک اصلی برقراره که متاسفانه در قانون مدیریت پسماند ما شاید به شکل خیلی در واقع مشخص بهش در واقع نگاه نشده.
بله.
بندی است که در دنیا در واقع به عنوان یک استراتژی در خصوص پسماند کار انجام میدن تحت عنوان زیرو ویست یا بدون پسمانده. یعنی چی؟ یعنی ما باید فرایندهای تولید، خرید، حمل، استفاده به ترتیب عمل کنیم که حداقل پسماند تولیدی رو داشته باشیم و به صفر باید این میل کنه و نزدیک بشه. کاری که در واقع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران الان بشید به جد داره اون رو پیگیری میکنه، طرح کاپ، بحث طرح کاهش پسماند.
چقدر پیشرفته آقا؟
الان عرض میکنم. چقدرش دست ماست و چقدرش رو ما میتونیم انجام بدیم؟ این مقدار که ما به مردم و شهروندا در واقع در حدی که ما باز توانه اجرایشو داریم آموزش بدیم که روش زندگیشون رو، لایف استایلشون رو جوری در واقع تغییر بدن که کمترین میزان زباله رو تولید کن. این اتفاقی که ما میتونیم انجام بدیم، ولی واقعا این همش در اختیار ما نیست. مثال میزنم براتون، شما تشریف ببرید یک وارد کننده الان مثلا فرض کنید روغن خوراکی، روغن سرخ کردنی وارد میکنه، این میتونه با پک شیرین پک باشه با پلاستیک، میتونه با مقوا باشه، میتونه با پلاستیک غیر قابل بازیافت باشه، میتونه انواع بسته‌بندی رو داشته باشه.
درسته.
این که ما چقدر درش دخالت داریم، ما واقعا دخالتی نداریم. اینجاست که باید قانون وارد داستان بشه و اصل دومی رو که در دنیا در واقع روش خیلی تاکید میشه تحت عنوان امتداد مسئولیت تولید کننده یا ایجاد کننده پسماند، موضوع رو پیگیری کنه. ما در واقع اتفاقی که میفته در مصرف برای مردممون، کاری کردیم که بعضی وقتا مجبور به تولید زباله هستن.
درسته.
یعنی شما میرید بسته‌بندی هایی رو میخرید که مجبور میشید بیاید مادهشو مصرف کنید، زبالهشو دور بریزید. هیچ کس هم در واقع این مثال خیلی 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 ساده بخوام براتون بزنم، شما میتونید برید مثلا فرض کنید که میخواهید 200 گرم شکلات بخرید.
بله.
ممکنه توی جعبه به شما بدن در ابعاد مثلا 60 در 50 با کلی بسته‌بندی، ممکنه هستش که در یک جعبه ساده تر این رو به شما بدن. شما در واقع پول جعبه رو میپردازید ولی این رو دور میندازید. مثال ساده تری میخوام براتون بزنم،
به عبارتی ما داریم پول زباله رو پردازید.
دقیقاً. ببینید شما الان تشریف میبرید مثلا میخواید 1 لیتر شیر بخرید، در بسته‌بندی های متفاوتی به شما شیر رو میفروشن. شیر پاکتی دارید، منظورم پاکت پلاستیکیه.
بله.
شیر ارزم به حضورتون قوطی پلاستیکی دارید.
بله.
قدیما شیر شیشه‌ای داشتیم که در واقع بر میگشت و هیچ وقت هم شما زباله باش تولید نمیکردید. تتراپک هم دارید که در واقع تولید. شما در واقع الان خیلی اختیار ندارید با توجه به قیمت هایی که در واقع وجود داره، ولی اگر امتداد مسئولیت تولید کننده برقرار باشه و اون شرکتی که داره این رو تولید میکنه موظف بشه پول بازیافت در واقع یا در واقع امها مدیریت پسمانده اون ظرفی رو که تولید میکنه بپردازه، قطعا قیمت تتراپک اینقدر بالا میره که شما شهروند این رو نمیخرید، یا میاد طراحیاش رو بازنگری میکنه، بسته‌بندی‌هاش رو تغییر میده. درست. اون وقتی که ما میتونیم بگیم که این مقداری رو که جنس وارد کننده در واقع به بازار آورده یا تولید کننده به بازار آورده، بله، میتواند مقدار قابل توجهی زبالش کاهش پیدا کنه. مجددا برمیگردم روی این دو نکته. دو اصل قانونی در دنیا وجود داره که ما امیدواریم که سازمان حفاظت محیط زیست در بازنگری قانون مدیریت پسماند این دو اصل رو ببینه. یکی در واقع عدم تولید زباله یا زیرو ویست، تمایل و در واقع حرکت به اون سمت
که توضیح فرمودین،
بله، و دومیش امتداد مسئولیت تولید کننده که هر کسی به میزان نوع و زباله‌ای که تولید میکنه موظف بشه بر اساس اون عوارض و یا بهای خدمات پسماندش رو هم بپردازه.
بسیار عالی.
که اینو اصطلاحاً در مجموعه مدیریت پسماند بهش میگن پیت، پی از یوت رو. هر کسی هر مقدار زباله، این شامل مصرف کننده هم میشود ولی اساس کار بر تولید کننده و وارد کننده است.
بله.
یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که بر این اساس الان بیشتر از شاید نزدیک 40-50 تا کشور اومدن یک همچین برنامه‌ای رو نوشتن و بر همین اساس بسته‌بندی ها از تولید کننده ها مالیاتی رو میگیرن برای مدیریت پسماندشون. جدیدن اومدن در داخل این بسته‌بندی رو هم یه مقداری نگاه بهش دارن، به خصوص در خصوص لوازم الکتریکی و الکترونیکی. حالا اگر اون حالا اتفاقی که میفته چیه؟ شما میبینید که بعضی از شرکت ها همین الان تو کشور ما هم اتفاق میفته، میگن فلان مدل گوشی رو اگر بیارید بدید ازتون میگیرن، یه هزینه هم ازتون میگیرن، یه گوشی نو بهتون میدن. اون در راستای اون امتداد مسئولیت تولید کننده این کار رو میکنه. یا بعضی وقتا میشنوید که در بعضی وقتا میشنوید که بعضی از خودروسازهای جهانی میان میگن آقا یه مدل خودروتون رو برگردونید فلان مشکل رو داره. این در راستای امتداد مسئولیت تولید کننده است که میاد این کار انجام.
آقای دکتر پسندیدم اشاره کردن به موضوع.
من خواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید مدیریت پسماند رو اگر بخوایم در واقع به صورت سیستماتیک بهش نگاه کنیم، جامع ببینیم، بخشیش در اختیار مردمه، بخشیش در اختیار هیئت حاکم است که حالا منظورم محیط زیست، دولت، مجلس و قوانینه. اگر ما در واقع ساختار مناسبی رو از لحاظ در واقع اون قسمتی که در اختیار حاکمیت فراهم کنیم، قسمت بعدیش این میشه که شهرداری ها باید ساختار اجراییش رو ایجاد کنن،
بله،
و بتوانن آموزش و فرهنگ سازی رو بالا ببرن تا بتونن نتیجه بگیرن. مطلبم رو جمع کنم، موضوع مدیریت پسماند یک موضوعی است که به شکل دانه‌های زنجیر به هم پیوسته است و اگر قرار باشه که موفقیت ایجاد بشود باید برای همه این زنجیره برنامه ریزی کرد و کار انجام داد.
درست. آقای دکتر پسندیده، صحبت‌های میهمانان حاضر در استودیو رو شنیدید، جنبندی نهاییتون رو بفرمایید، خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم. من به صحبت دوستان میخواستم اینو به صورت اضافه بکنم. به هر طریق در طول سالیان اخیر یه سری اقدامات بسیار گسترده‌ای برای برون رفع از چالش‌های بخش مدیریت پسماندهای شهری انجام شده. به عنوان مثال میخوام بگم ما تعداد مراکز دفن زباله‌مون از سال 92 که 3200 مرکز دفن زباله بودیم، دفن زباله که غالبا هم مراکز دفن سنتی بودن، یعنی بدون اجازه زیرساخت مهندسی بودن، از 3200 مرکز در سال 1392 به 660 مرکز به اصطلاح کاهش پیدا کرده.
بله.
از این جهت که به اصطلاح دیگه انتشار به اصطلاح قانون ها رو محدودتر کردیم، ضمن اینکه با توجه به رعایت زیرساخته و اصول فنی و مهندسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته.
درست.
یا در اثبات با بحث، چون دوستان اشاره کردن به بحث برنامه اینا، ببینید تعداد طرح جامع مدیریت پسماندهای شهریمون با در سال 1392 که 330 ترجمه بوده الان اومده به 880 طرح جامع مدیریت پسماند شهری رسیده.
بله.
ببینید وقتی ما صحبت از طرح‌های جامع مدیریت پسماند می‌کنیم، دیگه کل پروسه پسماند رو از مرحله تولید، تفکیک، جداسازی، پردازش، نقل و انتقال،
بله،
تا دفع نهایی، همه این کل پروسه رو به صورت با همدیگه می‌بینن. اساس طرح جامعه این هستش که به تعریف همه ذینفعان و همه افرادی که دستن در کار هستن برای مشارکت در مدیریت پسماند، حال از اون کسی که تولید کننده پسماند در منزل هست تا کسی که به اصطلاح دفع نهایی انجام میده، همشون به اصطلاح تکالیف و مأموریت‌هاشون مشخصه. اما مشکل ما برنامه نیست، ما برنامه داریم، اجرای برنامه مهمه،
درسته.
استمرار برنامه ها مهمه و یا در اولویت بودن اجرای این برنامه ها نسبت به سایر اموری که بعضن حالا دستگاه‌های اجرایی باش مواجه هستن. میخوام این تاکید بکنم که این بخش حتما باید طوری در اولویت های این سازمان ها و شهرداری قرار بگیره که این برنامه ها در طول زمان دچار تغییر نشه، تا آخر با اینا پیگیر بشه. نکته بعدی که بسیار ظریفی هم اشاره کردن در اثبات بحث امتیاز تولید کننده، بسیار طرح درستی هست. به همین منظور هم تو همون قانون ساماندهی مدیریت پسماندهی عادی با مشارکت بخش غیر دولتی که از ابتدای امسال هم به صورت قانونی به اصطلاح به اجرا در اومده، تولید کنندگان بعضی از کالاها تولیدکنندگان یکی از کالاهایی که این کالاها پس از اینکه مصرف میشن غیر قابل استفاده هستن، ولی اگه چنانچه اینها درست مدیریت نشن یا بازیافت نشن، اینها برای محیط زیست مخاطره آمیزه. برابر قانونگذار اومده تولیدکنندگان مکلف کرده، یک، یا گفته شما مکلف هستید این اقلامی که تولید میکنید بعد از اینکه مصرف میشه و تبدیل به پسماند میشه اینها رو جمع آوری بکنید و اصلا خودت بازیافت بکنید، و یا یک در هزار به اصطلاح فروش این کالاتون رو باید در به اصطلاح حساب مربوطه در خزانه وارد بکنید. بعد اون محل هم در واقع سازمان شهرداری و وزارت کشور منابعی رو در اختیار واحدهایی که کار تبدیل پسماند به مواد انجام میدن، به انرژی انجام میدن، بازیافت انجام میدن.
بله.
این نکته بسیار حائز اهمیت است و این قانون بسیار مهمی است، حتما کمک میکنه به این که ما به ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماندمون در کشور توجه بکنیم و از این فرصت بسیار خوب استفاده بکنیم. حتما هم بخش خصوصی رو هم تو این زمینه فعال خواهد کرد و انگیزه ها ایجاد خواهد شد تا اینکه بتونیم از این محل هم به اصطلاح اون بحثی که کسی که تولید کننده است باید بدونه که بالاخره تا انتهای به اصطلاح محصولش به اصطلاح مسئولیت داره و باید به اصطلاح توجه بکنه به مدیریت اون نوع به اصطلاح تولیداتش.
بله.
و یا افرادی که مجریان به اصطلاح اجرایی و برنامه عملیاتی در این بخش هستند بتونه از این ظرفیت به نفع مسئول و شایسته استفاده بکنن. به هر طریق من تشکر میکنم از همه دوستان و عزیزانی که در بخش های مختلف دارن کار میکنن در بخش مدیریت پسماند، خصوصا طرحهایی مثل طرح کاپ که به هم دلا تجربه بسیار موفقی هست و کمک میکنه بحث کاهش تولید اصل پسمان و یا اصلاح اسطوروی مصرف که با مشارکت شهروندان ان شاءالله همراه خواهد بود و بحث ارتقای کمیت و کیفیت تفیک پسمان از مده، اینا همش حتما به هم محیط زیست کمک میکنه، به اقتصاد کمک میکنه و به اشتغال پایدار در کشور هم مبدل خواهد شد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسن پسندیده، کارشناس تلفنی برنامه ما، و سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر.
من متشکرم، همه شما دوستان رو به خدا بزرگ میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار. خب برنامه رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر رضا نقوی. آقای دکتر خدمتتون هستیم، بحثی از صحبت هاتون باقی موند که گفتیم آقای دکتر پسندیده ادامه بدن و خدمت جناب عالی باشیم.
عرض میکردم خدمتون که یه مطلبی رو آقای دکتر پسندیده گفتن، من اینجا یه توضیح بدم. ما اولین بار شاید باشه که طرح جامع مدیریت پسماند رو همونجور که خدمتون عرض کردم تبدیل کردیم به یک مصوبه شورای شهر و حالت قانونی پیدا میکنه برای اجرا در شهرداری، و در واقع اینجاست که اون دغدغه آقای دکتر پسندیده به نوعی رفع میشه که اجرای این برنامه حتما انجام خواهد شد. حتما مستحضری، ما حدود بین 60 تا 70 درصد پسماند تولیدی در شهرهای مختلف کشورمون پسماند تر یا فساد پذیره.
بله.
حدود 30 تا 40 درصدش پسماند خشکه و یه بخش کوچکی که حالا چند درصدیه، اون جزء ویژه پسماند خانگیه که آقای مهندس نعمتی به درستی بهش اشاره کرده. اگر ما بتوانیم این دو بخش اصلی پسماند رو به صورت کاملا تفکیک شده از همدیگه جدا کنیم، یعنی ما یه 60 درصد پسماند تر داشته باشیم، 40 درصد پسماند خشک، می توانیم در واقع اگر اون 60 درصد رو کامل جدا کنیم، می توانیم 60 درصد پسماندمون رو مدیریت کنیم. و اتفاقی که میفته اینه که ما از اون 60% میتوانیم به روش‌های پیشرفته و یا حتی در واقع جاری در کشور محصولاتی تولید کنیم. از جمله میتوانیمش ببریمش توی سیستم‌های هاضم، ازش انرژی و کمپوست مرغوب بگیریم، میتوانیم ببریم توی سیستم‌های کمپوست سنتی یا صنعتی، ازش در واقع کود عالی حاصل از پسماند رو بگیریم استفاده کنیم،
هم منافع اقتصادی داشته باشه هم بتونیم به اشتغالزایی کمک کنیم
و هم میتونیم از اثرات دفن در واقع به اثرات منفی دفنش جلوگیری کنیم. یعنی شما دیگه شیرابه ندارید، گاز متان به اون ترتیب ندارید، مرگ زمین رو از بین نمیبرید، احتمالاً رودخانه
به خطر
نمیفته. بله، احتمالاً رودخانه، دریا، جنگل رو از بین نمیبرید. پس میتونید کار انجام بدید. 60%ش این طرف. میمونه 40%
الان
خواهش می‌کنم. 40% بعدیش رو ما به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. یه بخشش اون قسمت قابل بازیافته که اصطلاحاً در واقع به غلط حالا یا به درست بهش میگن زباله ارزشمند، که الان همه برنامه‌ریزی در بعضی از شهرها روی این زباله، این بخش کوچک زباله ارزشمنده، و بخش دیگریش هم در واقع غیر ارزشمنده، مثل هم جزء ویژه خانگی که باید بره دفن بشه یا سوزونده بشه یا دفن بشه. تأکید ما اینه که ما بتوانیم به تفکیک در مبدأ رو به این ترتیب انجام بدیم که یا دو مخزن کاملا داشته باشیم برای تفکیک تر و خشک، یا در واقع سه مخزن تفکیک تر، خشکی که قابل بازیافته و خشک غیر قابل بازیافت، و در واقع اون بخش ویژه‌ای به اصطلاح جزء ویژه خانگی که اصطلاحا بهش میگن ریجکت، که بتونیم روش کار انجام بدیم. متاسفانه در حال حاضر در خیلی از شهرهای ما یه خشک ارزشمند داریم، یه زباله مخلوط، که اون مخلوطه رو نمیتونیم روش فرایند مناسب مدیریتی انجام بدیم. بنابراین باید این تفکیک رو به تر و خشک کامل در واقع جابجا کنیم و ارتقا بدیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر رضا نقوی. آقای مهندس مهدی نعمتی، با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر پسندیده، همچنین صحبت‌های جناب آقای دکتر نقوی در خصوص موضوعاتی همچون CSR، مسئولیت اجتماعی و منافع اقتصادی حاصل از عدم اجرایی شدن روش‌های نوین که خود جناب عالی این موضوع رو مطرح کردین، و ظرفیت‌هایی که ما داریم برای اجرایی شدن مدیریت پسماند، مطالباتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
عرض کنم آقای نقوی تو صحبتاش گفتن در حوزه مدیریت پسماند، بخشی از حوزه مدیریت پسماند مردم هستن که معمولا شهرداری و سازمان‌های مدیریت پسماند و خیلی از کسایی که در این حوزه فعالیت میکنن سعی میکنن با اقدامات آموزشی و فرهنگی مردم رو تشویق کنند به این که بتونن تو بحث مدیریت پسماند مشارکت داشته باشن و درست مشارکت کنن. نمونه بارز که مثال زدم، ما توی پسماندهای تر اگر به مرحله‌ای برسیم که تفکیک پسماند در مبدأ به درستی انجام بشه، طبیعتاً یکی از ساده‌ترین گزینه‌هایی که ما برای مدیریت پسماند تر داریم فرآیند کمپوست یا فرآیند تخمیر کمپوست هست که انجام میشه و یکی از روش‌هایی است که خیلی تاثیرگذار است برای محیط زیست. خیلی از کشورها تا سال 2030 دارن سهم گازهای گلخانه‌ایشون رو به نصف می‌رسونن یا کمتر می‌رسونن و از طبیعت ما باید بریم به این سمت. ولی متاسفانه مشاهده میشه تو فرایند پردازش که انجام میشه خیلی از کودهایی که دارن تو فرآیند تخمیر و فرآیند کود قرار میگیرن دچار آلودگی‌های زیست‌محیطی توسط زباله‌های دیگه هستن. مثلا مشاهده میشه خورده شیشه، باتری‌هایی که داخل این کودها قرار گرفته اسیدیته شده و باعث شده این کودها سمیت ها بشن، قدرت اسیدیتش بره و خود خاصیت کود از بین رفته و مصرف اون رو به قول معروف برای کسایی که مصرف کنندن زیر سوال برده و اون کیفیت لازم رو ندارن. هر چقدر ما تو زمینه حالا فرهنگ سازی مناسب تر کار کنیم، مردم بتونن، کسی که در مرحله تولید این کارو انجام میدن درست تفکیک انجام بدن، طبیعتاً توی مرحله اجرا خود شهرداری و عوامی که هستن هم حجم هزینه‌هاشون میاد پایین تر، هم از اون لحاظ لازم اقتصادی خیلی براشون به صرفه تر است و طبیعتاً بازخوردش برای محیط زیست کشور و دفن مناسب تر و آلوده شدن زمینه کمتر و بیشتر مشاهده میکنیم تو این زمینه که داره اتفاق میفته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضور شما کارشناسان محترم. شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع روش‌های نوین مدیریت پسماند با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو جناب آقای مهندس مهدی نعمتی کارشناس مدیریت پسماند و جناب آقای دکتر رضا نقوی مشاور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همچنین کارشناس محترم تلفنی جناب آقای دکتر حسن پسندیده مدیر کل مدیریت پسماند سازمان محیط زیست کشور. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو نقطه دات آی آر نیز بازشنوه کنید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشن. بنده دکتر امیر جبلی پژوهشگر و مدرس دانشگاه به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده محترم و صدا بردار محترم از حضور یکایک شما همراهان گرانقدر خداحافظی می کنم. بودنتان نافع، کلامتان نافذ، اقدامتان کارا، درودتان، خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. در بخش دوم از برنامه ها در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم تا ساعت 22. امیدوار هستیم که مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو انشالله مورد پسندتون واقع بشه. اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتوانید نظرتون رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
روزگار دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهم‌تر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
دوستان و شنوندگان عزیز، برای ارتباط با ما از این شماره ها و نشانی ها میتونید استفاده کنید. نظر خودتون رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید برای طرح بهینه تر شدن برنامه ها. همکاران ما رو یاری کنید. بسیار سپاسگزاریم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162. از بخش دوم برنامه ها در خدمتتونیم تا ساعت 22. از ساعت 22 بخش سوم برنامه آغاز خواهد شد که امیدواریم همچنان هم همراه ما باشید. به اتفاق همکارانم از ساعت 14 امروز در خدمتتون بودیم تا حال و اینک از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون قرار بگیریم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با شما خواهیم بود در بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات آن میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی ادساین رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیار شما قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. و ما شنوندگان عزیز و گرامی به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. برنامه با من قدم بزن تقدیم به شما میشه. تاریخ علم در ایران و چگونگی ورود آن، مدرسه دارالفنون، تاریخ ادبیات، نظامی گنجوی، تاریخ پوشاک، تاریخ ایران. این برنامه رو به اتفاق میشنویم.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من قدم بزن.